لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. وهذا نذير سورة المرآة. تشبیه رو مطرح میکنه و در ادامه پاراگراف بعدی نتیجه گیری عرض کردیم. عبارت ها نسبت به مطلب طولانیه. مطلب ایشون به تبع بعضی از اساتیدش مرحوم مظفر این بود که حقیقت استعمال اثناء اللفظ فی المعناست. تعبیر کنید رؤیت المعنا به لفظ قرار به لفظ اگر توجهی میشه این توجه هزینه لفظ نشه، هزینه بشه برای معنا. حقیقت استعمال اینه. خوب دقت کنید، توجهی که به لفظ میشود توجهی است که هزینه لفظ نمیشه، هزینه میشه برای معنا. بهرن این معناش یعنی فناء اللفظ فی المعنا، به لفظ نگاه کردن و معنا دیدن و لفظ ندیدن، این حقیقت استعمال. خب اگر حقیقت استعمال این باشه چاره نداریم از این که اگر قرار معانی متعدد به اصطلاح اراده بشن در هنگام به کار بردن این لفظ، باید بین اون معانی متعدد یک انضمام، یک ترکیب درست کنید، یک وحدت ایجاد کنید. دوئیتشون رو بذارید کنار که بشود با نگاه واحد همه رو دید، چون دیگه همه نیست، یکی شده. اگر قرار تعدد در اون طرف در ناحیه معنا حفظ بشه، ترکیب صورت نگیره، انضمام صورت نگیره، باید از این طرف نگاه رو هم متعدد کنید. نگاه شده اگر متعدده، اگر از هم منفصلند، نگاه نمیشه متعدد نباشه. مثل اون چه دیروز عرض کردیم، شما میتونید در یک نگاه یک منظره مرکب از چندین جزء رو ببینید، اما یک منظره است. بخواید در این حال منظره پشت دیوار رو هم ببینید، باید نگاه تجدید بشه. در یک نگاه نمیشه دو منظره رو با حفظ دوئیتش دید. استعمال هم همون نگاهه، این نگاه با چشم سره، اون نگاه با فکره. اون نگاه ازش تعبیر میکنیم به توجه التفات، توجه التفات لحاظ. میگه لحاظ لفظ لحاظ فانی در معنا، یعنی در حقیقت لحاظ المعنا میکنید، لحاظتون رو هزینه معنا میکنید، اگرچه از دریچه و از مسیر لفظه، از طریق لفظه. لفظ طریقیت داره نه موضوعیت. این فرمایش ایشونه. متمرکز شده سر این که موقع حرف میزنید چه میکنید. الان من که حرف میزنم، شما که میشنوید، نه من به الفاظ توجه دارم نه شما، همه این توجه ها به معناست. اینه که عرض میکنیم لحاظ، توجه، التفات رو هزینه میکنی برای معنا، این یعنی استعمال. لفظ رو آوردن و گویا نیاوردن، گویا معنا رو آوردن، این استعماله. اگر بخواد در ناحیه ملحوظ معنا تعدد باشه، میشه استعمال واحد باشه؟ استعمال چیزی جز رؤیت الملحوظ نیست. وقت ملحوظ متعدد، مرئی متعدد، رؤیت واحد، معنا داره که جمع بین نقیزینه. اگر احساس میکنید مواردی چنین واقع شده، جواب ایشون یک کلمه است، در اون موارد ناخودآگاه در ناحیه معنا ترکیب قائل شدید، یک منظره درست کردید، همه رو دیدید، ولو در قالب عموم المجاز. دیگه از اون لفظ کل من المعنیین رو علا حدتن کما لیس الا هو اینجوری اراده نکردید، معنیین رو بما انهما مصادیقون لمعنا واحد نگاه کردید بهشون، این میشه همون عموم المجاز، اون معنای واحدم معنی المسمى به هذا اللفظ هر لفظ مخود باشه. از این واژه اراده میکنید المسمى به هذا اللفظ، اینو میگید، میگید هم چشم اراده کرده هم چشمه. در واقع واژه رو تو یک معنی استعمال کردی، خودتم متوجه نیستی. از کردیم این با حفظ این بیان اشکال بر مرحوم مظفر و اساتید ایشون ممکن نیست. کسانی که اشکال کردن مراجعه کنید، کسانی که اشکال کردن اشکالشون با تعریفی است که ایشون از استعمال ارائه میده. اگر نه واقعا استعمال این باشه که میفهمد قابل مناقشه نیست. حالا عبارت ببینید، و هازا نظیر و صورت فیلم ارعاف، این پاراگراف تشبیهی میاره فقط برای اینکه توضیح بده که چگونه نگاه به لفظ هزینه لفظ نمیشه، هزینه میشه برای معنا. توجه به لفظ خرج خود لفظ نمیشه، خرج معنا میشه. میگه این مطلب نظیر صورت در مرآة است، تصویری که چهره ای که در آینه میبینی. فإن الصورة موجودة به وجود المرآة و الوجود الحقیقی للمرآة و هذا الوجود نفسه ينسب الى الصورة ثانيا و بالعرض مجازا. فإذا اینجاش محل تکیهگاه کلام ایشونه، فإذا نظر الناظر الى الصورة في المرآة، همه نگاه و توجهشو خرج صورت میکنه. نظرش به آینه طریقیه، عبوریه. فإنما ينظر الى الصورة به طریق المرآة، از راه آینه. به نظرت واحده، یک نگاهه. هیل صورت بل استقلال و الاصاله، دقت کنید این هیل صورت بل استقلال و الاصاله رو اینجوری معنا کنید، یعنی این نظر رو حقیقتا خرج صورت میکنه. ولی المرآت بل عالیت و تبع، اگرم به آینه نگاه کرده از آینه عبور کرده، نگاهشو در آینه بند نکرده، به آلیت ابزار و به تبع مقدمه بود. فتکون المرآتو کلف، نتیجه اینه آینه مثل لف، نگاه به او نگاه عبوری است، ملحوظتون ولی طبعاً اون چه که نگاه و لحاظ و التفات هزینه میشه برای او صورته، معناست. طبعاً للحاظ صورت و فانیتاً فی لحاظ صورت، از نوع فناء عنوان در معنون، خود این یک تعبیر جدیده بود، از نوع فناء عنوان در معنون، همونی تو منطقم میخوندید، اگر میگید الجزئیو ما لا ینطبق علی الکثیر، خود الجزئی که ینطبق علی الکثیر، خود الجزئی ینطبق بر زید و عمرو و بخت و همه. اگر میگید جزئی لا ینطبق علی الکثیر، به خود این جزئی گیر ندادید، از این رد شدید، رفتید سراغ زید، جزئی به حمد شایع به اصطلاح، اما جزئی به الحمد الاولی یستقو علی کثیر کلیه. نگاهتون به این الجزئی در صدر نگاه عبوریست، قرار نیست تو این گیر کنید، حکم مال اینیست. الفعل لا یخبر عن، این لا یخبر عن مال خود الفعل نیست، بلکه خودش خودشو نقل میکنه، لا یخبر عن خبر الفعله. نگاهتون به الفعل نگاه عبوریه، شما تو الفعل ضربه و یضربه و اینها رو میبینید، تازه اونم ضربه و یضربه فعلی نه اسمی، گاهی ضربه و یضربه خودش اسمه، عنوانه. وقتی میگید ضربه فعل و ماضین، ضربه مبتدا، فعل و ماضین خبرش، چون لفظش مراده، عنوانش مراده. اینو میگن نگاه عنوانی، ثناء عنوانی در معنون، یعنی به این واژه نگاه میکنید ولی او رو نمیبینید، اون چه میبینید غیر اویه، اون چه که او هست دیده نمیشه، از نوع ثناء عنوان فی المعنون. خب اگر حقیقت استعمال این شد، شد نگاه به لفظ که لفظ دیده نشه، معنا دیده بشه، خب اگر معقول معنا متعدد باشه، لفظ استعمال لفظ، استعمال لفظ واحد، یک نگاه دو نگاه شده از هم جدا، معقول نیست. و علا حاضر لا یمکنو استعمال و لفظ واحد الا فی معنا واحد، خوب بود میفرمود لا یمکنو استعمال واحد للفظ، بله میشه لفظ رو تکرار کنید، هر بار اراده کنید یک معنا، استعمال واحد برای لفظ واحد امکان ندارد الا در معنای واحد. فإن استعماله في معنيين جمع بين النقيضين، استعمالش در معنيين مستقلا یعنی محل بحث رو حفظ کنید، قرار نیست انضمامی صورت بگیره، قرار نیست عموم المجازی بشه. فان يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما اذا لم يكن الا نفسه، مثل وقتی نیست الا خودش، یعنی کاملا جدا از دیگری. استعمال لفظ در دو معنا مستقلن که معنی استقلال اینه، مستلزم لحاظ هر یک از معنیین است بالاصاله. خب پس استعمال متعدد شده، چطور بگید واحد؟ استعمال که جز اون لحاظ نیست، فرض اینه که استعمال واحده، میشه خلف. مستلزم لحاظ هر یک بالاصاله، مگر استعمال چیزی جز همون لحاظ و لفظ فانیان فی المعنا بود؟ شما که دارید لحاظ المعنا رو متعدد میکنید، پس استعمال متعدده. وحدت در این تعدد جمع بین نقیزه اینه. فلابد من لحاظ لفظ فی آن واحد مرتین به تبع، باید لفظ رو هم در آن واحد به تبع، چون معنا قرار استقلالش دوئیتش حفظ بشه، باید در آن واحد به تبع دوبار لحاظ بشه. و معنا ذالکه اجتماع لحاظین فی آن واحد علی ملحوظ واحد، ملحوظ واحد، لحاظ متعدد با حفظ مطلب، که قرار این لحاظ لحاظ فانی باشه، جمع بین نقیزه. تا میگید ملفوظ واحده، لابد لحاظم واحده. تا میگید لحاظ متعدده، لابد ملفوظ هم متعدده. اجتماع لحاظین در آن واحد بر ملفوظ واحد، اعنی بون ملفوظ واحد، اللفظ الفانی فی کل من المعنیه ما هو محال بالضروره، جمع بین نقیزین. فان الشیء الواحد لا یقبل الا وجودا واحدا فی النفس، وجود فی النفس همون لحاظه. شیء واحد در آن واحد یک وجود ذهنی نمیتونه بیشتر داشته باشه، بار دوم اگر بیاد وجود میشه وجود ذهنی دوم. شیء واحد پذیرا نیست الا وجود واحد را در افق نفس، در آن واحد، در عین وحدت آن تعدد وجود نفسی، جمع بین نقیزه. علی ترا برمیگرده به همون مثال محسوس، میگه شما در یک آینه یک تصویر رو میتونید ببینید. حالا این تصویر، اشتباه نکنید، اگر تصویر ذل اجزائه، او ذل اجزائه، تصاویری در آینه واحد نمیشه دید. اگر میخواد تصاویر متعدد بشه، باید آینه در ازمنه متعدده، در مقابل منظره های متعدد قرار بگیره، صورت ها بشه متعدد. اگر نه در همون لحظه که آینه اینجا رو داره نشون میده، پشت دیوار رو نشون بده نمیشه، جمع بین دو صورت. الا ترى انه لا يمكن ان يقع لك ان تنظر في مرآة واحده، نگاه کنید در آینه واحدی به یک صورتی که تسع المرآته کلها، همه آینه رو گرفته، قرار بر اینه دیگه، قرار بر اینه کما اذا لم یکن الا نفسه استعمال بشه. این تسع المرآته کلها رو این لحاظ بیاره، قرار بر اینه که معنیین کل منهما مستقل باشن، کما اذا لم یکن الا نفسه. و تنظره در همون وقت به نفس الوقت، به صورت دیگری که او هم فرا گرفته آینه را عیزن، این نهازال محال قضاره که هم نظر و فلس الى معنیه این. البته یکی نظر به چشم سره، یکی نظر به التفات و توجه ذهنیه، در بقیه جهات با هم فرق نمی کنن. آینه همون لفظ، لفظ همون آینه است، معنا همون صورت، صورت همون معناست. یکی با چشم سره، یکی با توجه التفات درونیه. برای چشم سر بسته. همچنین نظر در لفظ به دو معنا لا یکون کل من هما قد استعمل فیه لفظ مستقلن ولم یحک الا عنه. قرار بر اینه که معنی این استقلالشون حفظ بشه. نعم، بله، شما میتونید لفظ را تکرار کنید، در هر بار یک معنا اراده کنید. مثل آینه را که میتونید بچرخونید به سمت صورت دیگری. میتونید صور رو به هم زمینه کنید، صورت واحده کنید، در برابر آینه قرار بگیرن، همه دیده بشن، یک صورت بشه، ترکیب انضمامی که سر از وحدت در بیاره. مرکب واحده، مرکب ذل اجزاء، افراد که نداره، یک فرد داره، اون یک فرد اجزاء داره. در معنی اینم میتونید همین کار رو بکنید. این معنی این رو شما یک معنا در نظر بگیرید ولو معنای مجازی، لفظ رو در او استعمال کنید. بالاخره یا باید معنا رو واحد کنید اگر استعمال واحد، یا باید استعمال رو متعدد کنید اگر معنا متعدد. اینا باید با هم همیشه برابریشون حفظ بشه. تعدد در یک سمت، وحدت در سمت دیگه معقول نیست. نعم یجوز لحاظ اللفظ فانیان فی معنا فی استعمال، ثم لحاظ اللفظ فانیان فی معنا آخر فی استعمال ثانن. میگه مثل همون آینه که مثل ما تنظر و فلبرآس الى صورت انتصاعها، ثم دوباره تنظر در وقت دیگری به صورت دیگری که تصاعها. این یک راه خواهی، تعدد استعمال، تعدد معنای که بحث درش نیست. همچنین یجوز لحاظ اللفظ فی مجموع معنیین فی استعمال واحد ولو مجازه، این همشه همون عموم المجاز. اگر قرار استعمال وحدتش حفظ بشه، معنا رو هم متحد کنید، جایز است لحاظ لفظ را در مجموع دو معنا در استعمال واحدی، مجموع المعنیه نه کل من المعنیه، ولو مجازن که میشه عموم المجاز که قبلا گفته بود. مثل ما تنظر در مرآت در آن واحدی به دو صورت برای دو شیء منظم به هم مجتمعه، که میشه یک صورت ذو الاجزا. و فی الحقیقت انما استعمل تل لحظه فی معنا واحد، به کار برده لفظ رو در یک معنا، اونم مجموع المعنیه اینه. و نظرت فی المرآت الى صورت واحده، اونم صورت مجموعه اون شیء مرکبه، لمجموع الشیئین. این فرمایش ایشون منتها از راه ماهیت استعمال پیش اومد، که با این تصویر از استعمال دیگه تعدد معنا معقول است.
در مورد این تناقض ما میگیم که در تناقض هشت وحدت شد، در تناقض اینجا میگه تناقض لازم است، ولی در قبال مخاطب واحد تناقض لازم است، چون یک ظرف هست.
ببینید این اشکال رو شما دیروزم فرمودید، عرض کردیم استعمال کار متکلمه، کار مخاطب نداره.
نه حاجا، استعمال شما دقت کنید، الان مثالی که ایشون به آینه میزنه، میگه آینه رو باید برگردم، بنده قصد میکنم دو نفر اینجا هستن، این آینه رو میگیرم که این اون طرف رو ببینه، این یکی این طرف رو، یک استعمال همون فنان، اما چون در این ظرف، برای این ظرف بنده قصد کردم که اون رو ببینه، برای این ظرف هم بنده قصد کردم که این رو ببینه، با یک کار دو عمل انجام داده.
دوئیت در ناحیه اون طرف مقابله، ما رو استعمال حساب کنید.
شما باز هم
آینه رو به سمت یک مجموعه گرفتید، مجموعه منظم به هم. این دو نفر هم که از دو زاویه نگاه میکنن، هر کسی بعدی میبینه.
عرض
کنیم در فرض تصویر داشته باشه، در فرض اونجا تصویر داشته باشه، در الفاظ تصویر داره. شما برای ذهن، برای ذهن ذهنیتی ایجاد کردید که وقتی میگید این چشمه به ذهن او میاد از پیش، برای امر ذهنیتی ایجاد کردید که وقتی میگید این چشمه به ذهنش میاد از قبل، این ذهنیت ها رو از قبل ایجاد کردید. اما الان چه میکنی؟ الان اگر این میگی این اینو میفهمه او اونو میفهمه. تو چه کردی؟ اجازه بدید، تو چه کردی؟ توی مستعمل، تو لفظ این رو در ماسومیه به این استعمال کردی. اون مصادیق رو میفهمه. من وقتی میگم رأیت و انسانن، شما مفهوم حیوان و ناطقون میفهمید؟ دلالت تابع قصد، اما در ناحیه مصداق قصد مصداق خوب که قصد میگید. هر کجا شما واژه رو میگید در عنوان کلی، اما حکم از آثار کلی به ما و کلی نیست، از آثار فرده، ذهن طرف میره سراغ فرد، سراغ کلی نمیره. بنا نیست واژه هایی که وضع شدن برای معنای کلی هنگام استعمال هم همون معنای کلی اراده بشه. حتی اگر تو استعمال میکنی در کلی، طرف هم کلی رو بفهمه با قرائنی که برای طرف از قبل ایجاد کردی، او ذهنش میره سراغ فرد. اونا داره کاری میتونه قصد نکرده باشه، باید جواب ایشونو بدی. عرض میکنیم شما موضوع بحث رو عوض میکنید. بحث مخاطب یک چیز، بحث استعمال، استعمال کار متکلم. نه، استعمال کار متکلمه. استعمال فقط کار متکلمه. استعمال لفظی معنیه این، این لحاظی هم که شون ترک میکنه لحاظ متکلم رو داره میگن. حالا مخاطبین سراغ مصادیق مختلف برن، عیبی نداره، اونا میشه مصادیق المعنا. بفرمایید. دیگه از کردیم مناقشه در تعریف استعمال شده، اینو دیگه مراجعه کنید به تقریرات ها که نوعا تهذیب الاصول مرحوم امام. من آدرس های اینجا یاد داشت کردم دیگه، حالا مراجعه کنید به این آدرس ها. مرحوم محقق رشدی در بدایع الافکار دو تا آدرس رو که خوب از این بحث مطرح کردن یادداشت کنید. محقق رشدی در بدایع الافکار صفحه 161، و مرحوم امام در تهذیب الاصول صفحه 69، جلد 1 صفحه 69. مرحوم آقای صدر هم دیروز یک از آقایان کتاب رو آورده بود به حسن فل اصول، بحث از خیلی مفصل بود، فرصت نشد اون رو ببینیم به تفصیل. ایشون هم رو حقیقت استعمال به بیان اینا طرح کردن اشکال داره. اون دیگه میشه به هم زدن مبنا. اگر مبنا عوض شد خب نتیجه هم ممکنه عوض شد. بله، اون او در یک نظر قلب شما را میبینه. اما استعمال در هر شخصی به حسب خودشه. عرض میکنیم استعمال چه در آینه چه در نگاه عقلی، اونم مجموعه رو همه رو متصل میبینه، نه با حفظ دوئیت. دقت کنید این دیگه سر از جای ظریف در میاره. کسی که به اون مرتبه رسیده که براش این ور دیوار و اون ور دیوار نداره، او در یک آن دو صحنه رو ندیده، همه عالم برای او یک صحنه است، مانع برای او نیست. لای خودتون میگید لا یشکل او سمع اون انسان، پس برای او صحنه های متعدد نیست، یک صحنه است. چون اگر قرار باشه مانعی در کار باشه، او هنوز ناقصه. اگر قرار باشه در آن واحد هم این ور دیوار رو ببیند هم اون ور دیوار رو، پس معلوم میشه برای او هم دیوار هست، نه برای او دیوار نیست. فرمود لو کش فلق تا مزدت و یقینا، اگر پرده برام کنار بره بر یقینم افسوده نمیشه. این نشون میده پرده نیست، پرده اگر باشه و کنار بره که بر یقین افسوده میشه، علم حصولی حضوری میشه، این مقدار که هست، پس پرده نیست. اونم صحنه واحده که همه رو داره میبینه. اما تنبیهان، تنبیه اول میفهمد بحث رو اگر چه در اصول طرح میکنن سر استعمال مشترک در اکثر از معنا، اما منحصر به اونجا نیست، در حقیقت و مجاز هم همینجوره. آیا استعمال لفظ رو در اکثر از معنا، لفظ مشترک در اکثر از معنا یا استعمالش جایز است یا نه؟ همین بحث رو میتونید در حقیقت و مجاز هم ببرید. آیا لفظ واحد رو میشه در آن واحد هم در معنا حقیقیش استعمال کرد هم در معنا مجازی؟ این بحث اونجا میتونه بیاد. البته اونجا مشکل بدتره. مشکل دو مشکله، یکی همین مشکلی اینجا طرح شد، تناقض از ناحیه لحاظ، خلف در ناحیه لحاظ، جمع بین وحدت و تعدد لحاظ. اشکال دیگه که هست اونجا از ناحیه قرینه. شما وقتی که میگه رأیت اسدا فی المسجد، معنای مجازی رو میخوای اراده کنی، خب باید فی المسجد رو بیاری. فی المسجد مانع از معنای حقیقیه، باز میخوای معنای حقیقی رو بیاری، پس فی المسجد هم مانع هست هم نیست. از اون جهت هم تناقض پیش میاد که دیگه حالا اینو اشاره نمیکنه، چون وقتی قرار شد در مشترکش نشه دیگه در اونجا حسابش روشن. الاول لا فرق در عدم جواز استعمال در معنیین بین ان یکونا حقیقیین، مثل مشترک، خب برای هر دو وضع شده، اما آیا میتونه هر دو را اراده کنه در مقام استعمال؟ یا مجازیین باشن، یک لفظ که چند معنای مجازی داره الان آوردیش دو معنای مجازی رو بخوای اراده کنی، یا مجاز و حقیقت هر دو او مختلفه، این یک حقیقت یک مجاز. اما فرقی در عدم امکان استعمال در معنی این بین این صور نیست، چون مانع در همه یکیه. فإن المانع و هو تعلق لحاظین به ملحوظ واحد فی آن واحد، این موجودان فی الجمیع، این مانع در همگی هست، علاوه بر این که در استعمال لفظ در اکثر از معنا که یک حقیقت باشه دیگری مجاز، مانع دیگری هم هست، تناقض در ناحیه قرینه. فی المسجد که بیاد میگه رجل شجاع مراد نیست، از یه طرف میگید رجل حیوان درنده مراد نیست، از یه طرف میگید او هم مراد هست. اصلا جمع فرق کنایه با مجاز چی بود؟ فرق کنایه با مجاز همین بود که در مجاز امکان اراده معنای حقیقی نیست، تو کنایه بود. ببینید تو بلاغت اگر خوندید در کنایه اراده استعمال، اراده معنای حقیقی هم ممکنه، در مجاز اراده معنای حقیقی ممکن نیست. دلیلش رو این نمیارن که استعمال لفظ در اکثر از معناست، کار بی جهت ندارن، قطع نظر از اون جهت مشکل تناقض در ناحیه قرینه پیش میاد. اونم مشکل دومیه که در خصوص اونجا داریم. تنبیه ثانی هم رد بعض تفصیلات که بعضی فرمودن استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفردش صحیح نیست، اما در تثنیه و جمع چرا؟ عینین بگی چشم و چشم اراده کنی میشه. دلیل این بعضم خیلی روشنه، گفتن تثنیه تعریفش این بود مادل علا اثنین و اغنا عن المتعاطفین، این تعریف تثنیه بود، در جمع هم که روشن. شما اگر بگید رأیت عینن و عینا، واو بیارید، شکی نیست که میشه از اولی چشم اراده کرد، از دومی چشم اراده کرد، این استعمال دو لحظه در دو معنا. حالا اگر عینین بگید، عینین این هیئت و تثنیه که یا و نون جای واو نشسته، چون هیئت حرف بود دیگه، هیئت حرف بود، هیئت تثنیه جای واو نشسته، واو حرف. خب اگر در عینن عینن و عینن میشه دو معنا رو کرد، عینن عینین هم که همونه، فقط واوش تبدیل شده به یا و نون. مادل لعلا اثنین و اقنا عن المتعاطفین، پس قهرن به جای متعاطفین نشسته. این دلیل این هست که در تثنیه میشه اراده کرد، چون در حقیقت اونم استعمال لفظ واحد در دو معنا نیست، استعمال لفظه اینه در معنیه این. حالا به لحاظ عرفی میگیم لفظ واحد، ولی دو لفظ. تا ببینیم جواب ایشون چیه. از ثانی تنبیه ثانی ذکر بعض هم ان الاستعمال فی اکثر من معنا ان لم یجوز فی المفرد یجوز فی التثنیه و الجمع، یا و این اگر واو می بود بهتر بود، اگرچه در مفرد جایز نیست ولی در تثنیه و جمع جایزه، چون باید این مستیه باشه، شرطیه که نیست، شرط جواز در تثنیه و جمع این نیست که در مفرد جایز نباشه. اگرچه در مفرد جایز نیست ولی در تثنیه و جمع جایزه، به این که اراده شود از کلمه عینین فرقی از عین باصره و فرد از عین نابعه چشمه، پس لفظ عین و هو مشترک قد استعمل حال التثنیه فی معنیه در باصره و نابعه و هازا شأنه فی الامکان و صحت شأن ما لو ارید معنا واحد من کلمت عینین. میگه شما میتونید از عینین دو چشم اراده کنید یا دو تا چشمه، دو فرد از یک معنا، میتونید دو فرد از دو معنا اراده کنید. جایگاه این و هازا شأنه، جایگاهش در امکان و صحت، جایگاه جایی است که اراده شود معنای واحدی از کلمه عینین، معنای واحد مراد دو فرد از یک معناست که میگه به ان یراد به اون کلمه عینین فردان از عین باصره مثلا. فاذا صح هذا فلیصح ذاک بلا فرق، استدلالش هم تعریف تثنیه است، و استدل علی ذلک بما ملخصه ان التثنیه والجمع فی قوه تکرار الواحد بالعطف، یعنی هیئت تثنیه هیئت جمع حرف بود دیگه، به جای اون واو اومده که بین متعاطفین متعاطفات بیاد. فاذا قیل عینان کانما قیل عین و عین، یعنی اون هیئت به جای واو زد. تعریفش هم میکردن دل علی اثنین اغنا عن المتعاطفین. و اذ یجوز فی قولک عینون و عینان استعمال کنی احدهما را در باصره و دیگری را در نابعه، کذالک ینبغ ان یجوز فی ما هو بقوتهما. ما هو بقوتهما لفظ عینین همچنین است وضعیت و ها کذا الحال در جمع، اما ایشان قبول نداره شما. آقای کریمی زمین ها کردی؟ آقا محمدی
آقای احترام، آقای احمدی، آقای اکبر، آقای اکبری، آقای بختیار، آقای بهرامی، آقای بهشتی، آقای پوربه، آقای پوربه، آقای جابری، آقای جلیلی، آقای فتی، آقای حضرتی، آقای خانکی، آقای خانکی.